ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی خروج ماموران امنیتی از محل بازداشت مهدی کروبی را دروغ خواند. نخست وزیر عراق از آغاز عملیات بازپسگیری شهر تل عفر اطلاع داد. دونالد ترامپ از شعار علیه تعصب و نفرت در تظاهرات بوستون قدردانی کرد. درود شنوندگان ارجمند. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی دروغ است. وی در جلسه مطبوعاتی امروزش با رد خروج ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از منزل مهدی کروبی گفت قوه قضاییه به هیچ وجه به گفته او با فضاسازی و جفسازی منفعل نمی شود. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 هفته گذشته با درخواست خروج ماموران امنیتی از داخل خانه و همچنین محاکمه علنیش اعتصاب قضا کرده بود. خانواده کروبی اندکی بعد اعلام کردند با تحقق خواسته اول و موافقت ماموران با استقرار در بیرون از خانه، مهدی کروبی اعتصاب خود را شکسته است. در عکس العمل به اظهارات حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در توییتر نوشت دولت متعهد شده که ماموران امنیتی هنگام بازگشت پدر به مکان حصر از منزل خارج و کنترل حصر از بیرون صورت پذیرد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق بامداد امروز اعلام کرد عملیات زمینی برای بازپسگیری شهر تل عفر واقع در استان نینوا از گروه حکومت اسلامی داعش آغاز شده است. تل عفر در 70 کیلومتری غرب موصل از آخرین مناطق عمده باقی مانده در کنترل داعش در عراق است. حیدر العبادی در یک سخنرانی تلویزیونی در عراق این موضوع را اعلام کرد. او خطاب به اعضای گروه حکومت اسلامی گفت که هیچ انتخابی ندارند و بین مرگ و تسلیم باید یکی را انتخاب کنند. بمباران هوایی تل عفر از 24 مرداد آغاز شده بود و سخنگوی وزارت دفاع عراق نیز در همان زمان اعلام کرد عملیات زمینی به محض پایان یافتن بمباران هوایی آغاز می شود. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ ساعتی پس از تظاهرات هزاران تن علیه نژاد ستیزی در بوستون در حساب توییتر خود از شعار تظاهر کنندگان علیه تعصب و کینه‌جویی قدردانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتریش همچنین نوشت مردم آمریکا که مدتی است میانشان دو دستگی روی داده به زودی یک پارچه می شوند. گروهی محدود از راستگرایان افراطی و طرفدارانشان روز گذشته در یک پارک بوستون گرده هم آمدند، اما تظاهرات بزرگتری پس از حضور هزاران تن از مخالفان نژاد ستیزی برگزار شد که علیه نازیسم و فاشیسم شعار دادند. تظاهرات دیروز بوستون در محکومیت اقدامات گروه‌های افراطی از قبیل نئونازی‌های آمریکا بود که در روزهای اخیر خبرساز شده بودند. و دوغان آخانلی نویسنده آلمانی ترکیه‌ای که از منتقدان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه است با درخواست دولت ترکیه در اسپانیا بازداشت شده و احتمال استردادش به ترکیه وجود دارد. با توجه به اهمیت این موضوع دولت آلمان از اسپانیا خواسته است از تحویل دادن دوغان آخانلی به ترکیه خودداری کند. وزیر خارجه آلمان زیگمار گابریل روز گذشته از همتای اسپانیاییش خواست تا اجازه دسترسی آخانلی به کمک‌های کنسولی را هرچه زودتر صادر کند. ساعت 5 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی در دنیای اینترنت و ابزارهایش.
radio.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
پس از 10 سال که از عرضه نخستین نسل آیفون می‌گذرد، همه خبرها، شایعات و شنیده‌ها حاکی از آن است که امسال اپل با گوشی هوشمند متفاوتی 10 سالگی آیفون را جشن می‌گیرد. آیفون 8 چیست و چه چیز از آن یک گوشی متفاوت می‌سازد؟ در این برنامه از دات‌کام با من همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانید. اپل در 29 ژوئن 2007، کمی بیش از 10 سال پیش، نخستین گوشی هوشمند خود موسوم به آیفون را به دنیا معرفی کرد. تلفن همراهی که پنجره تازه به دنیایی بود که حالا از آن به عنوان دنیای تلفن‌های هوشمند یاد می‌شود. و خب چند ویژگی اصلی از این گوشی 3.5 اینچی محصولی می‌ساخت متفاوت با هر آنچه کاربران تلفن‌های همراه تا آن زمان تجربه کرده بودند. در دنیایی که در انحصار گوشی‌هایی بود که صفحه کلید فیزیکی داشتند، آیفون صفحه کلید نداشت و با تکیه بر صفحه کلید لمسی کار می‌کرد. سیم کارت مینی روی آن نصب می‌شد که شاید در گوشی‌های آن زمان چندان مرسوم نبود و یک دوربین 2 مگاپیکسلی داشت که خب دوربین مرسوم آن سال‌ها بود. و در یک ویژگی منحصر به فرد دیگر، کاربر میتوانست اپلیکیشن های ویژه آیفون را بر روی آن نصب کند که شاید یکی از جذابترین آنها گوگل مپ بود که کاربر را مکان نمایی میکرد و به او امکان میداد فاصله اش تا مقصد را تخمین بزند و به سوی مقصد هدایت شود. این گوشی 135 گرمی، حافظه های داخلی 4، 8 یا 16 گیگابایتی می توانست داشته باشد و به نسبت گوشی هایی که در آن زمان در بازار بود، تجربه ای منحصر به فرد از وبگردی روی تلفن همراه را برای کاربرش فراهم می کرد. اما خب اشکالاتی هم داشت که رفع آنها تجربه بهتری را برای کاربران نسل های بعدی آیفون فراهم کرد. دوربین نسل اول آیفون فقط به کار عکس گرفتن می آمد و قابلیت فیلم برداری نداشت. تازه این دوربین امکان فوکوس خودکار هم نداشت و کاربر نمی توانست در تنظیمات پیش‌فرض آن برای عکس گرفتن دست ببرد. مرورگر سافاری در این گوشی هوشمند از جاوا و فلش پشتیبانی نمی کرد و به این ترتیب امکان اجرای چنین فایل هایی را نداشت. قابلیت بلوتوث آن بسیار ابتدایی بود و امکان نصب اپلیکیشن هایی غیر از آنچه اپل تولید می کرد در آن دیده نشده بود و در نهایت از سیستم تلفن 3G پشتیبانی نمی کرد.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
همه اشکالاتی که گفتیم در نسل‌های بعدی آیفون برطرف شد و قابلیت‌های جدید رفته رفته بهبود و گسترش یافت و پیشا پیش همه این تغییرات آیفون در گوشی بعدی خود قابلیت پشتیبانی از 3G را افزود و گوشی جدید آیفون 3G نام گرفت. پس از آن هر نسل تازه از آیفون که عرضه شد قابلیت‌های سخت افزاری و نرم افزاری جدیدی را به کاربران معرفی می‌کرد. آیفون 3GS ضمن بهبود رم و حافظه داخلی دوربینی 3 مگاپیکسلی داشت که البته ویدیو هم می گرفت. بعد آیفون 4 به بازار آمد که تغییراتی در طراحی داشت. دوربینش 5 مگاپیکسلی شده بود و در این حال اولین آیفونی بود که دوربین سلفی گیر داشت. آیفون 4S دوربینش 8 مگاپیکسلی شد و بعد آیفون 5 آمد که برای اولین بار در آن از نانو سیم کارت استفاده شده بود و صفحه نمایشی 4 اینچی داشت و ورودی شارژر آن هم تغییر کرده بود. تغییری که از آن پس در همه نسل‌های آیفون و آیپد دیده می شد. بعد که گوشی 5S به بازار آمد، یک تغییر کاربردی دیگر در آیفون به وجود آمد و برای نخستین بار اپل از حسگر اثر انگشت در گوشی های خود استفاده کرد. آیفون 6 اما یک تغییر بنیادی داشت. حالا به جای یک گوشی 4 اینچی، کاربران اپل امکان انتخاب بین دو گوشی 4.7 اینچی و 5.5 اینچی را داشتند. بعد سری 6S به بازار عرضه شد که همان دو انتخاب را به کاربران میداد، اما دوربین اصلیش 12 مگاپیکسلی بود و دوربین سلفی گیرش هم 5 مگاپیکسلی شده بود. و خب بعد به سری 7 میرسیم که در مدل 5.5 اینچی یا پلاس آن برای دوربین اصلی از دو لنز استفاده شده بود، یکی برای زوم کردن و یکی برای گرفتن عکس‌های واید. حالا به سنت همیشه ی اپل، کاربران باید در آخر تابستان امسال منتظر سری 7 اس باشند. اما 10 سالگی اپل همه چیز را تحت شعاع قرار داده و ما را یک قدم به در دست گرفتن آیفون 8 نزدیک کرده. یکی از شایعات و شنیده‌ها در این باره این است که اپل در پایان تابستان امسال همزمان دو سری از محصولات خود را به بازار عرضه می‌کند. آیفون‌های سری 7 اس و آیفون 8. بر اساس شنیده‌ها آیفون‌های سری 7 اس کمی تا قسمتی شبیه به آیفون‌های سری 7 خواهند بود، اما همانطور که پیشتر هم در سری‌های اس دیده‌ایم به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بهبود خواهند داشت. مثلا ممکن است این ویژگی انحصاری گوشی 7 پلاس در داشتن دو لنز برای دوربین اصلی علاوه بر 7 اس پلاس در 7 اس یعنی گوشی 4.7 اینچی اپل هم تکرار شود. در این حال دامنه قیمت‌های سری 7 اس هم در همین دامنه قیمت کنونی آیفون 7 و 7 پلاس خواهد ماند و این به اپل امکان می‌دهد آیفون 8 را که در طراحی‌اش تغییراتی چشمگیر دیده می‌شود با قیمتی به مراتب گران‌تر راهی بازار کند.
تکنولوژی‌های امروز
در آیفون 8 قرار است همه صفحه روی آیفون صفحه نمایش باشد، یا اصطلاحاً این گوشی صفحه نمایش لب به لب داشته باشد و به این ترتیب اپل از دکمه خانه یا هوم در حاشیه پایینی گوشی صرف نظر خواهد کرد. در این صورت لازم نیست اپل ابعاد کنونی آیفون های پلاس را برای داشتن صفحه نمایش بزرگتر حفظ کند و می تواند تلفن همراهی با ابعاد کوچکتر ولی با صفحه نمایشی 5.8 اینچی به کاربرانش ارائه کند. اگر چنین اتفاقی برای آیفون 8 بیفتد و دکمه خانه از حاشیه پایینی گوشی حذف شود، آن وقت بر سر قابلیت شناسایی اثر انگشت که حالا از طریق این دکمه اجرا می شود چه می آید؟ سه فرضیه تا اینجا برای این موضوع مطرح شده. ممکن است اپل راه حلی را در نظر داشته باشد که سامسونگ برای گلکسی نوت 8 در پیش گرفت. در این گوشی هوشمند که اخیراً معرفی شده، سامسونگ از یک سنسور روی صفحه نمایش استفاده می‌کند و این سنسور که بخشی از صفحه نمایش است، اثر انگشت کاربر را می‌خواند. ممکن است اپل راهی را انتخاب کند که سونی در سری زی 5 اکسپریا استفاده کرد. یعنی دکمه روشن کردن گوشی در کنار آن کمی بزرگتر یا عریض‌تر شود و کار خواندن اثر انگشت به آن سپرده شود. و البته این احتمال هست که اپل به کلی از قابلیت خواندن اثر انگشت صرف نظر کند و در عوض به جای این فناوری از فناوری تشخیص چهره استفاده کند. موضوعی که میتواند خیلی از طرفداران استفاده از اثر انگشت برای شناسایی کاربر را نامید کند. هر یک از این سه فرضیه نهایتاً به واقعیت بپیوندد، چند تغییر دیگر هم ممکن است توجه کاربران را به این آیفون جدید جلب کند. همچون سری 7 پلاس، آیفون جدید دوربینی اصلی با دو لنز خواهد داشت و این دوربین در آیفون جدید قابلیت گرفتن عکس‌های سه‌بعدی را هم دارد. اپل ممکن است در آیفون جدید به جای یک باتری از دو باتری استفاده کند و به این ترتیب به مدت زمان استفاده فعال از گوشی اضافه کند. ضمن اینکه قرار است آیفون جدید از دو قابلیت شارژ سریع و شارژ بی سیم هم برخوردار باشد. بعضی گزارش ها حاکی است که اپل در آیفون جدید به جای ورودی شارژر متداولش از ورودی تایپ سی استفاده خواهد کرد. اینها و بیشتر از اینها نهایتاً تا دو ماه دیگر که اپل آیفون های جدید را معرفی می کند مشخص خواهد شد. و اگر برنامه دارید که امسال آیفون بخرید، مثل همیشه می توانید از اواسط پاییز منتظر ارائه تدریجی آیفون جدید باشید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید.